وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، بحث ما در بحث جلد چهارم المیزان ذیل آیه 200 سوره آل عمران یه بحثای مهمش گذشت، یه بحثای دیگری باقی مونده. عنوان فصل 12 این بحث رو ظاهرا الان هستیم دیگه، تا فصل 12 خوندیم دیگه، سر فصل 12 شد اگر اشتباه نکنم. بله بله، در فصل 12 بعد از این که در فصل 11 بیانشون بر این تعلق گرفت که امروز هم اسلام با همین تغییرات و با همین ترقیات و تحولاتی که تو نظام اجتماعی محقق شده، اسلام به عنوان یک قانون زندگی و حاکمیتی و هدایتی برای انسان قابلیت اجرا تمام داره و نقصی برش وارد نیست، چون اون ثبات متغیر هر دو رو داره و ثابتاتش که ثابتن، متغیراتش هم قابل استیاد و استناد از ثابتات هستن. بحث رو به اینجا رسوندن که حالا کی در این حاکمیت میخواد ولایت مجتمع رو با وجود قانون به عهده بگیره. پس اصل این بود که اسلام قانونش باقی است. حالا اگر قانون باقی است، ولایتش چگونه محقق میشود و اجرای او چگونه میخواد محقق بشود؟ در این فصل شریف من الذی یتقلد ولایت المجتمع فی الاسلام و ما سیرته، که به صورت اجمالی ایشون این رو در این فصل بیان میکنن. اولین نکته ای رو که می‌فرماید خب قطعاً قرآن کریم وحی شد و مخاطبش پیغمبر اکرم بود تو نگاه اول و دریافت کننده پیغمبر اکرم بود و بعد از اون ابلاغ کرد، اخذش، حفظش، ابلاغش و اجراش به عهده پیغمبر اکرم بود و خدای سبحان وجود پیغمبر اکرم رو محفوظ در اخذ وحی و ابلاغ، حفظ وحی و ابلاغ وحی و اجرای وحی قرار داد که تمام مراتب حفظ رو و از مرتبه اخذ وحی تا حفظ وحی تا ابلاغ وحی تا اجرای وحی رو در وجود مبارک پیغمبر اکرم قرار داد و اونها معصومانه محقق می شود. پس اگر بخواد ولایتی در مجتمع اسلامی باشد، این ولایت، ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در قرآن هم بارها بر او تصریح شده و بیان شده که ایشون حالا اون رو بیان میکنه. و اگر قرار است بعد از پیغمبر اکرم این ادامه پیدا بکند، چون ولایت اجتماع و مجتمع بر اساس قانون الهی با فهم درست قانون الهی امکان پذیر است و اجرای محفوظانه و معصومانه او امکان پذیر است و هدایت انسان ها امر عظیمی است که حاکمیت یه شأنی از اون است، باید به دست کسی باشد که به نسب الهی این منصوب شده باشد. حتی این نسب به دست مردم نیست به این عنوان که مردم تشخیص بدن کی رو باید نسب بکنن تا او در حقیقت این رو اجرا بکند، چون فهم این که اون حقیقت دست کی میتونه باشه و کی میتونه اینو اجرا بکند، که اون هم باید مرتبط محض با خدا باشد تا با اخذ از او اجرا رو به عهده بگیرد، نه این که خودش کوشش کند فقط، بلکه این کوشش با اون اخذی که از جانب خداست معنا پیدا میکند. لذا نسب اون ولی مجتمع بعد از پیغمبر اکرم هم به عهده خدای سبحان است که از طریق اون نبی گرامی اسلام بعدی و وصی بعدی آشکار می شود که خدا کیو نسب کرده، که حتی نسب بعدی ها به عهده پیغمبر قرار داده نشده که با بصیرت نافذش خودش انتخاب بکند، بلکه ابلاغ اون نسب به عهده پیغمبر قرار داده شده که تو ابلاغ کن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی رو که ما به تو میگیم ابلاغ کن. پس در نسب هم این گونه نیستش که دست پیغمبر اکرم آزاد باشد که خود پیغمبر انتخاب کند، هر چند اگر این انتخاب با انتخاب الهی هم توافق داشته باشد، باز به عهده پیغمبر اکرم نیست و در نسب بعدی ها هم به عهده اون ولی بعدی نیست، بلکه نسب به عهده خدای سبحان است و این نگاه و ارتباط هست که میتونه ولی مجتمع رو محقق بکنه. اگر بخوایم یه تعبیری بکنیم این است که اگر در اون آیه شریف میفرماید که قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، که در اون آیه شریفه قل انما انا بشر مثلكم، من بشری مثل شما هستم، از این حیثی که بشری مثل ما هست پیغمبر اکرم، تمام قوانین حاکمی رو که خودش آورده از جانب خدای سبحان بر خودش هم حاکم است، تمام نسبت پاسخگوییش، حاکم بودن قوانین تحت وجوبها و حرمتها، تمام اونها بر پیغمبر اکرم هم حاکمیت دارد و پیغمبر اکرم علی‌السواس از حیث اون قل انما انا بشر و مثلکمش به لحاظ بقیه، با اون قید یوها الیه خروج از این پیدا نمی کند، تأکید بر این پیدا می شود. پس اگر دینی آمده، پیغمبر اکرم مثل بقیه مردم در این که تابع اون دین است و پیرو اون دین است با بقیه مشترک است، اما در این که یوها الیه است، بر این که اون وحی به او می شود، فصل اخیر وجودی پیغمبر است تا ولایت اجتماع به عهده قرار داده بشه، باید اشد از مردم از جهت تبعیت باشد، شدت تبعیت داشته باشد، تا این شدت تبعیت او رو به عنوان یوها الیه که وحی الهی بر او می شود و نسب الهی از طریق اوست و به نسب الهی به او تعلق گرفته، این یوها الیه میشه اون وقت فصل ممیز در اخذ و ابلاغ، و الا در اون که این قانون برش حاکم است و خودش هم در حقیقت باید مثل بقیه تابع این قانون باشد، بلکه به نحو اشد تابع این قانون باشد، مشترک است و تفاوتی نمی کند. این رو ایشون اینجا میخواد بیان بکند که هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد و حتی حق ندارد ولایت خودش رو به دیگری بسپرد، مگر در اونجایی که خدای سبحان ولایتی قرار بدهد. اگر ولایتی بین پدر و مادر، پدر با فرزند قرار داده شده، یا برای پدر و مادر نسبت فرزند ولایتی در جهتی دیده شده، این به نسب الهی و امر الهی است در این حدش. حالا اگر حکمتش معلوم است، حدودش هم با توجه به حکمتش تعیین میشه، اما اگر علت و حکمتش روشن نیست و ولایت نسب عام است، نسب عام الهی حاکمیت مطلق ایجاد میکند، چنانچه ولی الهی رو بر انبیای الهی و اولیای الهی حاکمیتشون تام است نسبت به النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، که خدا حق تصرف دارد. چون خدا حق تصرف دارد، این حق تصرف کامل و تام است در حیطه‌ای که خدای سبحان قرار بدهد ممضاست، اما به غیر از اون هیچ کسی حق ندارد خودشو تحت ولایت دیگری قرار بدهد. بله، توکیل غیر از ولایت است. من وکیل بکنم که دیگری کاری برای من انجام بدهد، در حیطه‌ی اون نظام توکیلی که قرار داده شده، اون وکالت ممضاست از جهت الهی در اون حیطه‌ای که قرار داده شده و معلومه. اما این که کسی خودش رو تحت ولایت دیگری قرار بده، اختیار بر این ندارد که خودش رو تحت ولایت دیگری قرار داد. ولایت بر دیگران فقط از جانب خدای سبحان است و هر گونه تعیین ولایت از طرف مردم نسبت به اون ولی که بخواد نافذ باشد حکمش در اینها، رجوع به جبت و طاغوت است و رجوع به طاغوت است و از جهت الهی پسندیده نیست و انسان حق این رو ندارد. این نکته کلی بحث در اینجا، منتها ایشون با یه وجهه خیلی امروزی تر بیان میکند تا اینکه اون نگاه مقبولیت عمومی رو هم توش قرار دادن که درستم هست. با اون نگاه میخوان در حقیقت مسئله رو خیلی امروزی تر مطرح بکنن تا طبایع مردم در امروز هم بر پذیرشش زمینه داشته باشه. من الذی یتقلد ولایت المجتمع فی الاسلام و ما سیرته کان ولایت امر المجتمع الاسلامی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در عصر اول اسلام و زمان حیات پیغمبر، و افتراض و طاعته صلی الله علیه و آله و سلم علی الناس و اتباعه صریح القرآن الکریم. این که انسان نسبت به پیغمبر مفروض و تا از پیغمبر و انسان باید تبعیت داشته باشد و همچنین تبعیت کامل، اینها صریح قرآن کریم است. البته در زمان حیات پیغمبر ولایت امرا به عهده پیغمبر بود، اما امروز در حقیقت چی هستش؟ امروز تبعیت از پیغمبر در اوامری که فرمودن و داشتن لازم است، اما ولی باید زنده باشد. این یکی از خصوصیات است که ولایت امر حتما باید چی باشد؟ ولایت امری باشد که حیات داشته باشد تا تو تمام حوادث واقعه امکان ارجاع و راهنمایی باشد. لذا امروز هم که دوران غیبت است، حی است امام غائب ما و حاضر است و رجوع امکان پذیر است و هدایت ایشون هم امکان پذیر است. قال تعالی بعضی از آیات رو ایشون میاره در اینکه تبعیت از پیغمبر لازم است، و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، و همچنین و قال تعالی لتحکم بین الناس بما اراک الله، تو حکم کنی به اون چیزی که خدا در حقیقت برای تو قرار داده، و همچنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که روشنه که ولایت پیغمبر اکرم نسبت به مؤمنین حتی از ولایت خودشون بر خودشون بالاتره. و قال تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، فرض این که انسان ها محب خدا هستند و خدا رو میطلبند یک فرض قطعی است. میگه اگر شما به این رسیدید فاتبعونی یحببکم الله، پس تبعیت از من است که شما رو محبوب خدا میکند. اگر محب خدا شدید، محب خدا بودن علامتش تبعیت از من است که در نهایت شما رو به محبوب خدا شدن میرساند، که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الى غیر ذالک من الآیات الکثیره التي يتضمن كل منها بعض شؤون ولایته العامه، بعض از شؤون ولایت عامه پیغمبر رو بیان میکند، فی المجتمع الاسلامی، یا اینکه جمیع این به اصطلاح شؤون ولایت رو مطرح میکند که بعضیش اطلاق دارد، بعضیش نسبت به یه مورد خاص است، بعضیش مربوط به قضاوت است، بعضیش مربوط به تبعیت علمی است، بعضیش مربوط به تبعیت عملی است، و بعضیش هم اطلاق دارد که حالا ایشون اون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا لتحکم بین الناس بما اراک الله، لتحکم بین الناس بما اراک الله، مثلا میبینید گاهی تو اون جایی که اختلاف است، اون یعنی پس شؤون جزئی و شؤون کلی رو مطرح میکنن و در نهایت تمام وجه به پیغمبر برمیگردد. ول وجه الوافی لغرض الباحث فی هذا الباب ان یطالع سیرته، اگر کسی حالا میخواد تبعیت از پیغمبر بکند، دیدن پیغمبر که الان برای ما مقدور نیست، اما برای رسیدن به او میتونیم سیره پیغمبر رو ببینیم و اون تبعیتمون رو تام بکنیم، کامل بکنیم، که و یمتلی منه نظرن، تا بتونه از جهت نظری خوب بشناسه، ثم یعود الی مجموع ما نزلت من الآیات فی الاخلاق، پس اول سیره رو بشناسه، بعد نگاه کنه به قرآن، اون چی که در رابطه با اخلاق و قوانین مشرع در احکام عبادی و معامله و سیاست آورده و سایر ارتباطات اجتماعی و معاشرات آورده، اینها رو بشناسه، بعد ببینه که قرآن کریم در یک کلمه یا دو کلمه یا یه چند کلمه یا یه آیه دو آیه گاهی نظام روابط رو به گونه شکل داده که هیچ کسی نمیتونست به این جور خلاصه اون حقایق رو بیان کنه و از این منتقل بشه با سیره پیغمبر، که تحقق اینها در وجود پیغمبر ببینه و دیده بشه تا بتواند سیره پیغمبر رو در حاکمیت بیابد. فان هذا الدلیل المتخذ بنحو الانتظام من ذوق التنزیل الالهی له من اللسان الکافی والبیان الوافی ما لا یوجد فی الجمله والجملتین من، در جاهای دیگه نمیتونید توی جمله یا دو جمله این همه در حقیقت حرف ببینید که در قرآن در رتب و اخلاق قوانین و احکام عبادیه و معامل قوانین معامل همه اینها رو در اونجا نقل کرده. و هاهنا نکتتون اخرى یجب علی الباحث الاعتناء بامرها، میگه اینم باید توجه بکند که همه اون آیاتی که در قرآن آمده المتضمنه لاقامه العبادات و القيام، ببینید تمام قرآن اساس اون چه که به عنوان قوانین عبادی سیاسی اجتماعی آورده اقامه توشه، اقیم الصلات، آت الزکات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، یعنی اقامه دین در حقیقت چی هستش؟ مهم است که اقامه دین به فقط انجام عمل محقق نمیشه، بلکه علاوه بر انجام عمل باید عمل رو فرهنگ سازی بکنن تو اجتماع، یک روابط اجتماعی رو شکل بدن تو اجتماع، پیادش بکنن، این اقامه دینه و اقامه احکامه. ایشون میفرماید که یجب علی الباحث الاعتناء بامره، اونی که باید توجه بکند این است که عامه آیات قرآنی که متضمن است لاقامه العبادات و القیام به امر الجهاد و اجراء الحدود و القصاص و غیر ذالک، تمام اینها توجه خطاباتها الی عامه المؤمنین دون النبی، اینا اینجوری نیستش که مخاطبش فقط پیغمبر باشد که اقیم الصلات، فقط پیغمبر اقیم الصلات، نه، مخاطب این عامه مؤمنین هستند. هر کسی که به این دین متدین می شود این خطاب متوجهشه. پس اگر این گونه باشد همه مردم موظف در اقامه دین هستند. اگر پیغمبر اکرم اختصاصی پیدا می کند به عنوان کسی که اون فهم اینها براش بالاتر است، اجرای او براش عمیق‌تر است و از طرف خدای سبحان منصوب به این کار است، بقیه هم اقامه به دوششون هست و اقامه از دوش اونها برداشته نمیشه. مثل یه حاکمیتی نیست که تو این حاکمیت یه عده متکفل بشن و از دوش بقیه ساقط بشه یا به زور بردارن و بقیه تابع بشن. نه، میفرماید حاکمیت الهی به این گونه است که همه موظف در اقامه هستن و هر کسی رئیس است، مرؤوس است، ثروتمند است، فقیر است، مریض است، سالم است، کوچک است، بزرگ است، تا اونجایی که خطاب بهش تعلق میگیره، اونجایی که مورد خطاب است و بالغ است و خطاب متوجهش هستش، همه اینها در اقامه دین همه شریکن. پس حاکمیت الهی شرط اولش این است که همه مردم مخاطب به اون اقامه دین هستن و به اقامه احکام هستن و لذا همه باید بکوشن در این. این گونه نیستش که عده‌ای متکفل این کار باشن، حقوق بگیرن برای این کار که دارن این کارو میکنن. بله، تو حکومت اسلامی هم ممکنه عده‌ای حقوق بگیرن که این کارو میکنن، اما اگر حقوق میگیرن که دارن این کارو میکنن از دوش بقیه ساقط نیست و اونها هم در حقیقت به عنوانی که حالا تمام وقتشون رو میذارن ممکنه حقوقی بگیرن و الا اقامه دین وظیفه و وجوب دارد برای همه. خب این نکته دقیقی هستش که تفاوت حاکمیت دینی رو با در بقیه، بقیه منقادن، بقیه مطیع قانون هستن. یعنی اگر قانونی گذاشته میشه بقیه نسبت به اون قانون حق شهروندیشون اقتضا میکند که قانون رو اجرا بکنن، اما در اینجا علاوه بر اجرا و تحفظ بر قانون، اقامه قانون هم وظیفه همه است. پس همه باید این اقامه رو داشته باشن. حالا ساز و کار این اقامه چگونه است، تو دین چگونه دیده شده و چجوری این وظیفه بر دوش همه قرار داده شده، او جزئیات مسئله است، اما اصل مسئله این است که همه در اقامه دین موظفند. و هو پس اگر میفرماید متولی این در حقیقت کی هستش، ولایت مجتمع بر عهده کیه، ولایت مجتمع ابتداعا بر عهده پیغمبر است، اما همه مجتمع در اقامه احکام دین مشترک هستن، همه باید بکوشن که. ول حتی ببینید همون قصه‌ای که در جریان حضرت عیسی علیه السلام است که اونجا میگه من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، ولی در سوره صف میفرماید یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله کما قال عیسی. اونجا عده‌ای رو عیسی علیه السلام خواست و اونها اومدن گفتن ما حاضریم وقت ویژه بذاریم برای اقامه دین و نصرت بدیم تو رو، اما در سوره صف خطاب به همه خدای سبحان میفرماید که یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله کما قال عیسی. همه موظفی، همه در حقیقت باید باشید. اینجوری نیستش که عده‌ای از دوش بقیه ساقط بشه با وجود عده‌ای. این خیلی نکته دقیقی است که ساز و کار این باید البته تو حاکمیت الهی دیده بشه که به چه معناست. پس مردم مؤمنین از دوششون اقامه حاکمیت به هیچ وجه برداشته نمیشه و بر دوش همه است اقامه حاکمیت. و اگر اونجا خطاب به نسب خاص پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هست، این گونه نیستش که دیگه اونا موظف باشن و ما خیالمون راحت باشه، نه. و ها هنان این، پس این نکته ایشون و غیر ازا توجه خطابات ها ایر آمت المومنی دون النبی صلی الله علیه و سلم و خاصه، و لذا خطابات هم خطاب به هم است که قول تعالی و اقیم الصلات، همه باید اقامه صلات بکنن، نه حاکمیت، همه موظف به اقامه صلات هستن. انفقوا فی سبیل الله، خطاب به همه است که باید انفاق فی سبیل الله رو محقق بکنن. فقط انفقوا فی سبیل الله دادن نفقه نیست، محقق کردن این خطاب هم کار هم است. پس یه موقع ما میگیم انفاق یه قانون است که باید داده بشود، این در حقیقت نفقه و این به اصطلاح صدقه برای در راه خدا داده بشود، یه موقع میگیم نه، اون فرهنگ صدقه دادن و انفاق واجب و مستحب بر عهده همه است که این فرهنگ رو زنده نگه دارن تا اجتماع اقامه شود، تا احکام خدا اقامه شود. پس خود اینم به عهده هم است، اینم یه ساز و کار میخواد. پس یه موقع من اهل صدقه هستم، خیلی خوبه، اما یه موقع هستش که فرهنگ صدقه رو باید احیا بکنم، این وظیفه همه مؤمنین است علاوه بر صدقه دادن. اقامه صلات فقط نماز خواندن نیست، بلکه فرهنگ نمازخوانی رو باید ترویج بکنم، این مهمه در اجتماعی، وظیفه هم است. و اقیم الصلاة و انفقوا فی سبیل الله و همچنین کتب علیکم الصیام و همچنین ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یه سازمانی کفایت نمی کند که سازمان امر معروف نهی از منکر باشد، نه، ولتکن منکم امه، حتما باید در این حالی که یه سازمانی هست که امه یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون، همه مردم هم در اقامه این امر معروف نهی از منکر همه شریکن. و اینجوری نیستش که اون اگر سازمانی تشکیل شد یا عده‌ای ممحص شدن بر این، از دوش بقیه ساقط بشه. و همچنین جاهدوا فی سبیل الله که خطاب به همه است، که فی سبیله، جاهدوا فی سبیله، این جاهدوا فی سبیله هم فقط رفتن به جهاد نیست، اقامه فرهنگ جهاد، نشاط فرهنگ جهاد، تشویق دیگران به جهاد، زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد، همه از مظاهر جاهدوا فی سبیله است. و جاهدوا فی الله حق جهاده، از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما. یه موقع است میگیم که پس این از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما در حقیقت مثلا به 100 تازیان اینها زده میشوند، یه موقع هستش که میگیم خب این حکم است بدانی، یه موقع میگیم که نه، این رو باید اجرا بکنید، اقامه بکنید. این اجرا کردن و اقامش هم تو دل خود حکم هست. همچنین و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما ولکم فی القصاص حیاتون. و همچنین و اقیموا الشهادة لله، اقامه کنید شهادت در راه خدا رو، که اگر جای شهادت لازم دارد تا شاهد حقیقت بتواند با شهادتش اقامه حکم الهی بکند در رابطه با یه حکم، اقیموا الشهادة لله و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که اینا دیگه کلی تره و اعتصموا، یا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، اقامه دین وظیفه همه است.
استاد ببخشید.
بله
استاد، اینجا اصل این که اقامه حکومت وظیفه همه است رو میخواد ایشون تاکید بکنه، چون مثلا وعتصمو به حبل الله و اینا چنین شواهدی داره که اصل اقامه ولایته یا احکام جزئیه دین رو،
همه اینا با همه، یعنی ببینید بر فرضی که حاکمیت محقق شد، درسته؟ فرض، چند فرض داریم دیگه، یه جایی که اصلا حاکمیتی نیست، انسان دستش از همه جا کوتاهه، آیا اگر حاکمیتی نبود اقامه احکام ساقط میشه؟ اونجا هم ساقط نمیشه تا حدی که میسوره. اما بر فرضی که
خب، در واقع بر عهده همه است یا بر عهده کسیه که شأن ولایت داره و وظیفه مردم اقامه ولایت اون فرده؟
ببینید تو نگاه اول اقامه ولایت باید محقق بشه تا اینا بتونه تو درست محقق بشه. اما اگر یه موقعی اون اقامه ولایت محقق نشونست بشه، یعنی دست بسته بود و راه باز نبود، آیا اقامه قوانین و اقامه اون حقایق از ساقط میشه؟ میگه نه، اونم در حد خودش که ولایت جزئی امکان پذیر میشه، در حد ولایت جزئی اقامه این هم چی میشه؟ لازم میشه. مثلا آیا اقامه صلات در حد موکول به حضور امام است؟ میگه نه، اقامه صلات اگر امامم نبود اصل اون است که اون اقامه بکند و او در زمان او اقامه با وجود او اقامه، اما اگر او امکان پذیر نشد، اقامه صلات بر عهده همه هست، آت و زکات بر عهده همه هست، از سارق و سارق فخت و ایدیهما بر عهده همه هست، متو نبگیرن خودشون دست و قطع کنن، فرهنگ این رو در حدی که امکان پذیرش کار بکنن زنده بکنن. یعنی اگه میتونن یه حاکم عدل جزئی پیدا بکنن که تو راستای این حاکمیت کلان صدق بکند، معنا پیدا بکند، در به اصطلاح وجه شرعیش این باشد که میسور در حقیقت باید محقق بشود، در همون مرتبه هم باید این حکم اجرا و اقامه بشه. این یه فرض. یه فرض دیگه هم اونجاست که حاکمیت عادل محقق شده، امام معصوم بر سر کار است، آیا تکلیف ساقط شد دیگه و خیال؟ نه، تک تک این احکام که باید اقامه بشه تو این حاکمیت باید در حقیقت دوباره فرهنگ اینها چی بشه؟ فرهنگ اینها زنده بشه و همه مسئولن در اجرای این، نه فقط در اینکه خودشون اجرا بکنن و محقق بکنن، نه، در اینکه این فرهنگش اقامه بشود باز همه مسئول هستن. پس اینا تمام مراتبش محفوظه. اصل این است که اقامه ولایت بشود و بعد از اقامه ولایت اقامه تک تک فرهنگ تک تک احکام هم لذا امروز که مثلا میبینیم که بعضی از این قوانین از جهت به اصطلاح نگاه جهانی گاهی مطلوب نیست از جهت جهانی اجراش، و ما مجبور میشیم که به لحاظ مصالح کوتاه بیایم در اجرا، این وظیفه همه است که زمینه اقامه این حد رو، فرهنگش رو محقق بکنن، تا اون اگر یه موقعی تو چشم دیگران گاهی ممکنه الان خوشایند نباشه، این زمین سازی باید به گونه ای باشد که اون خوشایندی رو و کمال رو نشون بده، و اینم جزء اقامه است. یعنی کوشیدن در این که اون چه که اگر قطع کردن دست امروز ممکنه که آثار مثبتی به لحاظ عمومی بار نیاره و تو جو عمومی جوامع بین المللی اثر مثبتی نذاره و ما مجبور باشیم به خاطر مسائلی بعض از احکام رو دست برداریم و تبدیل بکنیم، اما در قبالش الان وظیفه هم است که به خاطر اینکه این حکم اقامه بشود فرهنگ سازیشو بکنه. پس این در حقیقت به عهده هم است، هر کسی که دستش میرسه باید در راستای تحقق این و فرهنگ سازی این که اون مانع برداشته بشه باید اقدام بکند. این در زمان امام معصومی که مبسوط الید کل هم نیست همین جوره، در زمان امام زمان مبسوط الید هم همین جوره، در زمان ولی فقیه هم همین جوره، و همه اینها تو همون راستا معنا پیدا میکند و اقامه در دین که مسائل مختلفی رو شامل میشه، از عمل به احکام شامل میشه تا ایجاد فرهنگ احکام و همگیری او و زمینهای او، همه اینها در حقیقت جزء چی حساب میشه؟ جزء در حقیقت وظایف همه مؤمنین محسوب میشه، و با آمدن امام و اقامه حاکمیت اینا دیگه از انسان به دنبال کارش نیست. انسان باید فرهنگ دین رو، فرهنگ تحقق احکام رو اقامه بکند و همه گیر بکند و همه اذهان رو نسبت به تحققش آماده بکند، هر کسی در حیطه‌ای که امکان پذیر براش و توان داره و باید توانش رو کسب بکند. نمیدونم روشن بحث آقای جعفری عزیز؟
بله استاد.
آره، این نگاه خلاصه گاهی کمتر هست. ما الان تو حاکمیت الان حد اکثر این است که یک به اصطلاح تابع خوبی میشیم که انجام میدیم، اما این تکلیف ما رو تمام نمیکنه، بلکه اقامه فرهنگ حاکمیت در هر جزئی و کل حتما لازمه. در کل سلطه ولی رو باید ما زمینه چینی بکنیم و فرهنگش رو، در جز هم باید چیکار بکنیم؟ تک تک احکام رو، زمینه فرهنگش رو، فرهنگ سازیش رو و اقامش رو محقق بکنیم. که بعد میفرماید که ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، وظیفه همه از اینها. و همچنین آیه آخر که و ما محمدون الا رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قد خلت من قبله الرسول، که قبل از اون هم رسولانی بودن و از دنیا رفتن، افا این ما تا اوغت الله انقلبتم علا عقابکم، اگر کشته بشود یا از دنیا برود برگشت به عقب دیگه امکان پذیر نیست. چون نظام اقامه دین به دنبال در حقیقت چی هستش؟ به دنبال بقای دین و فرهنگ دینه که تو نظام وصایت خودش رو نشون میده. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین، که اگه کسی برگشت به خدا ضرر نزده، اما خدای سبحان نسبت به کسی که باقی ماند و اقامه کرد سیجزی الله الشاکرین، خدا از شاکرین خیلی در حقیقت جزای شاکرین رو به اصطلاح سیجزی الله خودش قرار میدهد و جزا میدهد. شاکرین یعنی اونهایی که پایبند ماندند و اقامه کردن دین رو، و با حتی اگر کشته بشود پیغمبر یا از دنیا برود بر نگشتن از دین. خب یستفاد من الجمیع، ایشون استفاده میکند که از همه اینها استفاده میشود. ان للدین سبقتون اجتماعیه، دین سبقه اجتماعی دارد. اینجوری نیستش که فقط فردی باشد و تحقق و هر کسی تو جانب خودش بخواد فقط انجام بدهد، نه، دین یه حقیقت اجتماعی است، وظیفه همه مرتبط با مجتمع است. ان للدین سبقه اجتماعیه حمله الله علی الناس، که خدای سبحان مردم رو بر او چکار کرده؟ تشویق کرده، وادار کرده، حمله او وادار کرده یعنی واجب کرده، حمله الله علی الناس این سبقه اجتماعی رو بر مردم قرار داده. ولا یرزال عباده الکفر، کفر رو قبول نکرده، یعنی حاکمیت کفر رو قبول نکرده. تو نظام اجتماعی حاکمیت کفر مقبول الهی نیست که کسی بگه که من دستورات دین رو در راه خودم دارم انجام میدم، کاری به اجتماع ندارم. لا یرزال عباده الکفر، نمیپسندد که حاکمیت کفرآمیز باشد، هرچند این فرد در حالت چی باشه؟ اطاعت از قوانین و دستورات دین برای خودش باشه. یعنی صالح بودن به تنهایی کفایت نمیکند، بلکه صالح بودن به همراه مصلح بودن تو تمام آیات اشاره شده که اون روابط اجتماعی است. ولم یرد اقامته الا منهم به اجمعهم، و اینم نیستش که یک کسی بگه که من تابع شدم تمامه، میگه لم یرد اقامته الا من، اقامه دین رو از همه میخواد، من هم به اجمع، اونم نه به تک تک، اقامه دین رو از تک تکی که میخواد که بتوانن تک تک در کنار هم و با هم این رو اقامه بکنن. یعنی اینم باز خودش یه نکته مهمی است که یه موقع هست تک تک ما موظف به اقامه دینیم، یه موقع میفرماد علاوه بر این که تک تک موظف به اقامه دین هستن، باید تمام اینها تو ارتباط اجتماعی اقامه دین رو محقق بکنن، یعنی با همدیگه جمع شن، ارتباط داشته باشن تا اقامه دین به صورت جمعی محقق بشود، نه تک تک این اقامه محقق بشود، که اینم در حقیقت یه نکته مهمی است که پس یه موقع از فرد خودش تبعیت میکنه، کاری و بقیه نداره، این مطلوب نهایی دین نیست، البته پایه کار هست. مرتبه دیگر این استش که طرف علاوه بر این که تبعیت می کند به دنبال اقامه دین و دستورات الهی هم هست، که میشینه تو خونش دنبال این است که بالاخره راهی برای فرهنگ سازی کتاب بنویسه، یا نه میگه اینم یه پایه است اما اینم تمام کار نیست، بلکه باید همه تو ارتباط با همدیگه قرار بگیرن، تو ارتباط با همدیگه اقامه دین رو بکنن، پس باید برنامه ریزی به صورت جمعی باشد، حالا هر قدری که امکان پذیر این جمع باید شروع بشه تا نهایتش برسد به ارتباط کامل اجتماعی با همدیگه و اقامه دین به نحو جمعی. فالمجتمع المتکون منهم، مجتمعی که از مردم تکون پیدا کرده و موجود شده، امره الیهم، امر این مجتمع به سوی خود مجتمع، منتها با همین نگاه که تبعیت از ولی و همچنین ارتباط با همدیگه و اقامه دین در این نگاه اجتماعی. المتکون منهم امره الیه من غیر مزیت فی ذلک لبعضهم و لاختصاص منهم به بعض. اینجوری نیست که دین مربوط به عده‌ای باشد و فقط اینا اختصاص به دین داشته باشن، اقامه دین به عهده نشه، بقیه با تابع باشن، نه، در این نگاه همه در حقیقت مساوی هستند در این که باید اقامه دین بکنن و فرهنگ دینداری رو احیا بکنن. البته و نبی و من دونه فی ذلک سوا، پیغمبر و بقیه هم در این مسئله همه مساوی هستند، که این تکلیف به اصطلاح واجب است برای همه که عمل به دین بکنن، غیر از عمل به دین اقامه دین بکنن، غیر از عمل به دین و اقامه دین حتما باید اقامه اجتماعی دین رو بکنن که با همدیگه این اقامه محقق بشه، همه در این دستور مکلف و همه در حقیقت به این موظفن. قرآن کریم میفرما ان لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا بعضکم من بعضن، خدا میفرماید که عمل هیچ عاملی منکم، هر کسی ریز و درشت، ثروتمند و فقیر، رئیس و مرؤوس، ان لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا، که خاص عمومیت رو بیاورد، این تعبیر من ذکر و انسا رو هم در حقیقت کار کرده بیان کردش که عمومیت در حقیقت این تأثیر و بین رفتن عمل است، که انی لا اوزی عمل عامل من کم من ذکر او انسا و از کم من بعضن، در حالی که خود این ترتب وجودی شما که بعضی پدر مادر هستن، بعضی فرزند هستن، بعضی در حقیقت ولی هستن، بعضی مولا علیه است، اینا که در حقیقت هر کدام از اینها و از کم من بعضن این رابطه ها شکل گرفته، اما در این هم من ذکرن و انسا هستن و همه عملشون محاسبه خواهد شد و این عمل جزا خواهد داده شد، پس باید توجه به عمل باشد. عمل هم تو همین راستایی است که عرض کردیم در انجام دین، اقامه دین و اقامه جمعی دین. فاطلاق الآیه تدل علی ان التاثیر الطبیعی الذی لاجزاء المجتمع الاسلامی فی مجتمعه، اون تأثیر طبیعی که تو اجزای مجتمع در تحقق مجتمع هست، مراع عند الله سبحانه، او محفوظه، او باقی است، از بین نمیره، هر عمل اجتماعی عند الله محفوظه و موظف بر اون هم هستیم، کما عند الله سبحانه بل فی مراع عند الله سبحانه تشریعا کما راعاه تکوینا، همچنان که تو نظام تکوینی اگر کسی تو نظام تکوینی تأثیر تکوینی داشت وجودش در اینجا، نظام تشریعی هم عملش در اینجا چی هستش؟ اون اثر رو دارد، کما را، یعنی هم تو نظام تکوین این نظام اجتماعی تأثیر خودش رو داره، مثل که عالم وجودی که با هم ارتباط دارن، انسانهایی که تو نظام تکوین بعضی از بعضی به سلام چی شدن، به دنیا آمدن، این تکوین تأثیر داره، لذا رابطه ابوت و بنوت تأثیر داره، همچنان در نظام تشریع که عملی که از یک کسی نسبت به دیگری محقق می شود، این تو نظام تشریع هم محقق می شود، رابطه ایجاد می کند و این رابطه باقی است. پس اون چه که تو نظام تکوین الروابط ایجاد شده مثل فامیلی، ارحام و پدر و مادر و این نسبت هایی که ایجاد شده، میگه همچنان که اینا خدا میفرماید محفوظ است و آثار دارد و احکام دارد، تو نظام تشریع هم هر رابطه ای که ایجاد میشود تو نظام تشریع همه اینها تأثیر دارد و باقی است. اگر یک کسی سنت حسنه گذاشت، این سنت حسنه باقی است و تأثیرش محفوظ است و عند الله معلوم است و از بین نمیره. لذا من تبعنی فانه منی. غیر از اون که کسی که در حقیقت فرزند است، فرزند او رابطه دارد با او، اما در این حال رابطه حقیقی من تبعنی فانه منی، این اثر تشریعیه. من تبعنی اثر تشریعیه، اما اونجایی که رابطه تکوینیه پدر و فرزندی است، رابطه های ارحام است که اونها هم نظام تکوین است که بدون اینکه این اختیاری داشته باشد و قصدی داشته باشد، این در حقیقت محقق است و بوده و نظام تکوین هستی است. اما نظام تشریعی است که با اختیار انسان عملی محقق می شود، کاری محقق می شود. لذا پیغمبر هم فرمود کل تقیین و نقیین عالی، هر تقی و نقی آل من محسوب می شود. پس آل علاوه بر اینکه یه آل خونی و نسبت ژنتیکی هستش، یک آل در تبعیت هم هست. البته کمال این است که اونجایی که نظام ژنتیکی هست با نظام در حقیقت تشریع هم که تبعیت باشد عجین بشه، این دیگه دو قبضه میشه. حالا دیگه به تعبیر ما کل تقیین و نقیین عالی، وقتی که اون تقی و نقی از جهت ژنتیکی هم خلاص نسبت داشت. البته این لزوم احترامش و اثرش البته بیشتر از بقیه میشه. آقای قابل توجه آقای فقیه ایمانی عزیز، خب بعد میفرماید که کما راوت فانه تعالی لا یزیه، هیچ کدوم از اینا بین نمیره، نه نظام تکوین نه بین میره. اگر اونجا فرمود یوم یفر المرء من ابی و امه و اخی و صاحبته و بنی، در اونجا اگر فرمودن اون آیه شریفه، اونجا هم مال این است که تو رابطه تشریعی کاری کردن که رابطه تکوین رو قطع کردن، مثل انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، چون عمل غیر صالح شد رابطه تکوین قطع شد و رابطه تشریع هم که مزادش محقق شد. لذا در واقع چی ایجاد شده اونجا؟ برخلاف این میفرماید که اونجایی که به اصطلاح کسی مثل مؤمن آل فرعون یا اینجایی که من تبعنی من فنه منی، اینها در واقع دخول در این رابطه است، اونها هم خروج از اون رابطه است. ولی نعم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس این کما انه تعالی لا یوز و قال تعالی ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، که این حقیقت ارض و بهره‌مندی از ارض و ولایتی که در ارض ایجاد می شود، این اصلش لله است، حاکمیت بر ارض و استفاده. یورثها من یشاء من عباده، و این رو به ارث به اون بندگانی که خودش بخواد میدهد، که همون نسب الهی است. والعاقبتو للمتقین، و البته خدای سبحان نتیجه رو برای متقین محفوظ قرار داده است که اون تو این ولایت اگر محقق بشه تقوا شکل می گیرد. نعم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الدعوه و الهدایه و تربیه. پیغمبر اکرم علاوه بر این که در اینجا گفتیم ان نبی و من دونه فی ذلک سوا، بله لرسول الله الدعوه و الهدایه و تربیه، که در این رابطه در حقیقت چی هستش؟ اون جهت انما قول انما انا بشر مثل اون یوها الیه، که اون یوها الیشه که دعوت و هدایت و تربیت و نسب الهی رو دارد و امام است و مردم رو میخواد حرکت بده و ببرد، و ولایتش رو خدای سبحان به نسب خاص خودش که النبی و اولا بالمؤمنین من انفس یا اطیع الله و اطیع الرسول محقق کرده. پس از یک طرف لرسول الله الدعوه و الهدایه و تربیه است، اگر برای رسول خدا این رو قرار داد، عبس است که اون رو برای رسول قرار بدهد، وجوب اطاعت رو برای مردم قرار ندهد. این در روایت هم هستش که این عبس میشه. نعم لرسول الله صلی الله علیه و سلم الدعوه و الهدایه و تربیه. قال تعالی یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه، که از جانب خدای سبحانه. داشتم اینو عرض میکردم که نمیشه از یک طرف منصبی رو قرار بده، بگه وظیفه پیغمبر دعوت و هدایت و تربیته، و از طرف دیگری وجوب تبعیت رو قرار نده. پس اگر از اون طرف منصب قرار میده، از این طرف وجوب تبعیت قطعیه و الا عبس میشه. پس این دوتا همیشه تو نظام این سنت الهی است که اگر در جایی برای کسی وظیفه ای رو معین میکند که وظیفه تو نظام اجتماعی این است، همین نسبت تو نظام اجتماعی طرف مقابلش رابطه متقابل با او حتما در حقیقت جعل شده. پس اگر به پیغمبر در حقیقت اینجا قرار میدهد که وظیفه تو تلاوت قرآن است و بیان تزکیه است و هدایت و تربیت، از جانب مردم هم وجوب این در حقیقت برای مردم قرار داده شده، وجوب این تبعیت برای مردم قرار داده شده. قال تعالی یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه، پس از جانب مردم هم چی هستش؟ وجوب اطاعت از پیغمبر و هدایت پذیری حتمی است. لذا می فرمان فهو صلی الله علیه و آله و سلام المتعین من عند الله للقیام علی شأن الامه و ولایت امورهم فی الدنیا و الاخره و للامامه لهم ما دام حیا. این امامت ما دام حیا در حقیقت چی هستش؟ قرار داده شده. اما همین امامت ما دام حیا از جهت شخصی تبدیل میشه به حقیقت نوعی، که حقیقت شخصیش وجود مبارک پیغمبر اکرم بود در زمان حیاتشون، حقیقت نوعیش ادامه وجود پیغمبر اکرم است در ضمن اوصیاش که به نسب الهی محقق میشود. لکن الذی یجب ان لا یغفل عنه الباحث ان هذه الطریقه غیر طریقه سلطه الملوک. اما این تفاوت این طریقه با طریقه سلطه ملوکی که پیغمبر در اینجا تبعیتش واجب بشود با اینکه پادشاهان در حقیقت تبعیت ازشون واجب بشود، تفاوت در اینجا اون است که اونجا اساس مجتمع بر یک حقیقت مادی قرار داده شده و هبوط محقق است، هبوط در ملک همه رو میخواد برای خودش و هبوط در به اصطلاح ملوکیت که همه نفوس هم با تحت تاثیرش باشن و همش بر اساس نظام مادی است و حتی رفاهش هم رفاه مادی است و سلطش هم سلطه مادی است، اما تو نظام اینجا اساسش بر نظام قلبی است، نظام مادی هم شأنی از اونه و لذا اون سلطه و اون به اصطلاح هبوط هایی که در نظام ملوکیت ها پیش میاد اینجا پیش نمیاد. لکن الذی یجب ان لا یغفل عنه الباحث ان هذه الطریقه غیر طریقه السلطه الملوکیه التي تجعل مال الله فیئا. مال خدا رو مال خودش میدونه، ما فیئا لصاحب العرشه، برای اون کسی که حاکم است، و عباد الله عباد خدا رو ارقاء له، اون در هبوط در جانب مالکیت که همه چیز رو مال خودش میدونه، اینم هبوط در جانب ملوکیت که همه چیز رو بنده خودش میدونه، یعنی انسانهای دیگر رو هم بنده خودش میدونه، و عباد الله رو ارقا برای خودش رق میداند و بنده میداند که لهو بندگان او هستند، که انا ربکم الاعلا، که حالا گاهی اظهار میکنن انا ربکم الاعلا، گاهی با زرورق مثل امروز بیان میکنن که یفعل به ما یشا و یحکم فیه ما یرید. کسی حق ندارد در جهان غیر از اون چیزی که او میخواهد نفس بکشه و بخواد. آزادی برای غیر مطرح نیست مگر اون آزادی که او بهش بده. لذا این میشه همون رقیت دیگه برای اینها، که ارقا الله یفعل به ما یشا و یحکم فیه ما یرید و لیست هی من الطرق الاجتماعیت و لیست هی من الطرق الاجتماعیت التي وضعت على اساس التمدد المادی، بر اساس ماده قرار داده نشده که اون چیزی که حکومت های امروز است، من دموکراتیه، یعنی پس یه نگاه استبداد بود، سلطه و استبداد بود، دیگری حالا به اسم آزادی که على اساس التمدد المادی من دموکراتیه و غیره، فان بینها و بین الاسلام فروقا بینه مانعتا من التشابه و التماثل، که حتی با نظام دموکراسی هم اسلام متشابه نیست و هیچ تناسبی ندارد. چرا؟ چون فروقی دارد، فرقهایی است که از جمله اون مهمترین فرقهاش و من اعظمها ان هذه المجتمعات لما بنيت على اساس التمتع المادي، اساسش بر بهره‌مندی مادی است، لذا نفقت فی قالبها روح الاستخدام و الاستثمار و هو الاستکبار الانسانی، تو همش روح استخدام و استثمار خابیده و چون روح استخدام و استثمار خابیده استکبار لازمشه، و هو الاستکبار الانسانی الذی یجعل کل شیء تحت اراده الانسان و عمل انسان حتی الانسان به نسبت الی الانسان، نه فقط اشیا رو ملک خودش میبینه و قدرت تصرف، بلکه انسانهای دیگر رو هم بندگان خودش، حتی الانسان به نسبت الی الانسان، و یبیح له طریق الوصول الیه و تسلط علی، برای خودش مباح میداند هر جوری که بتونه الوصول الیه و تسلط علی ما یهوا و یعمله، چون قانون او اون چیزی است که خودش رو به سلطه رسونده، قانون دیگری که این رجوع به او بکنه ندارد. اگر قانون اساسی هم در جایی نوشته شده متخذ از افکار امثال خودشه، تازه پایبندی به اون قانون اساسی هم بازم در حدی است که به اصطلاح او راه گریز براش باقی نمونه و الا اون رو هم دور میزنه، اون قانون اساسی که برای خودشون نوشتن. و یبیح له طریق الوصول الیه و تسلط علی ما یهواه و یعمله منه لنفسه و هذا به عینه هو الاستبداد الملوکی. پس دموکراسی هم نهایتش همون استبداد ملوکی فی الاثار السالفه است که امروز قد ظهرت فی زی الاجتماع المدنی علی ما هو نصب عیوننا الیوم. ما میبینیم جلو چشممونه من مظالم الملل. منتها قبلا هم عرض کردیم که قبلا یه پادشاه بر مردم کشور خودش ظلم میکرد و سلطه داشت، امروز کاری که کردن این است که کشورها سلطهشون رو بر کشورهای دیگه پهن کردن، لذا یه کشور قاهر کشورهای مقهور رو همون کاری رو باهاش میکند و بلکه بدتر که قبلا یه پادشاه قاهر بر افراد خودش میکرد، لذا کشورهای مقهور باید همون جوری که او می نوازد برقصن و الا در حقیقت از دور خارج میشن. امروز هم رقص کشورهای خلیج فارس رو برای آمریکا میبینید که علی رغم میل خودشون و مردمشون تمام در حقیقت اون چیزی که او میخواد دارن به خاطر انتخابات او و به خاطر اهداف او دارن فراهم میکنن. بله و هازا به اینی هو الاستبداد الملوکی فی الاصل که الا نصب عیوننا من مظالم الملل القویه و اجحافاتهم و تحکماتهم به نسبت الى الامم الضعیفه. امم ضعیفه مردم گذشته هستند که چی هستند؟ امروز به صورت امت ها جلوه میکنن، چنانچه مردم گذشته افراد بودند برای پادشاهان، امت های ضعیفه الان افراد هستند برای امت های قویه. اونم نه امت های قویه همشون، اونا که در رأس امت های قویه قرار میگیرن، البته فرهنگشون هم چنین کششی رو دارد. به نسبت الى الامم الضعیفه و الا ما هو فی ذکر نام من اعمالهم المضبوطه فی التواریخ، که اون که در تاریخ آمده اونی که امروز میبینی. لقد کان الواحد من الفرائنه والقیاسره والاکاسره، قدیمی ها اونایی که فرعون بودن، قیصر بودن، کسرا بودن، یجدی فی ضعفاء عهده به تحکمه، به افراد کشور خودشون به اون ضعفا چیکار میکردن؟ فی ضعفاء عهده به تحکمه و لعب کل ما یریده و یهوا و یعتذر لو اعتذر ان ذلک، اگرم گاهی جایی میخواستن در حقیقت ظاهر سازی بکنن، میگفتن لازمه حاکمیت این است که بالاخره یه عده‌ای همین وسطه چی بشن، حاکم باید قدرتش رو نشون بده، باید له بشن، این رو عذر می آوردن که ان ذالک من شؤون السلطنته و صلاح المملکته و تحکیم اساس دولته و یعترض ان ذالک حق و نبوغهی و سیادته، چون این حاکم است بالاخره حقوقی دارد از بقیه بیشتر که باید اونها بهش برسد و لذا در واقع سلطه او بر بقیه امضا شده بود در نظرشون. و یستدل علیه به سیفه، اگرم کسی میگفت نه قبول نمیکرد شمشیر بالا سرش بود. کذالک اذا تعمقت، امروز ببینیم فی المرابطات سیاسیت دائره بین اقویاء الامم و ضعفاء الیوم، میبینیم همین است، یعنی اونجا بین یه پادشاه و افرادش بود، اینجا بین کشورهای قوی و کشورهای ضعیف است و ضعفاء امتها الیوم. وجدت ان التاریخ و حوادثی کرت علینا ولن تزال تکرر غیر انها، دائما هم داره تکرار میشه، غیر انها ابدلت شکل سابق، اون شکل سابق مبدل شده، ابدلت شکل سابق الفردی به شکل الحاضر الاجتماعی و روحو هی الروح، میگه این همون روحه و الهوا هو الهوا، همون در قد میل و استبداد و همون خواستنهای نفسیه. اما الاسلام فطریقته بریعت من هذه الاهواء و دلیله سیرت النبویه فی فتوحاته و عهوده، که ببینیم که توی اون جایی که غلبه میکرد و نوع غلبهش رو چجوری در حقیقت پیغمبر اکرم گسترش میداد تو مدینه که آمد، بعد که مکه رفت، بعد اون در حقیقت جنگ های مختلفی که کردن، جنگ هونه بعد، یا اونجا ببینید سیره پیغمبر در ورود و فتح جاهایی که بود چه مدلی بود و چجوری حق مردم محفوظ میمون بدون اینکه اون استبداد بخواد محقق بشه، که اینم خودش یه بابی رو باز میکنه برای اینکه از این طریق. و منها از جمله اونها این است که اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید، چون یه خود من تند میخونم چون بحثا ساده تره، گفتم بلکه فصل رو تمام کنم، اگه دوستان یه مکسی بکنیم اگه سوالی دارن بفرمایید.
استاد صدا بنده میاد؟
بله.
استاد اون ببخشید من واسه بپرسم یکم تاخیر شد، اون ابتدای اون پاراگراف هست یستفاد من جمیعا الدین سبقت الاجتماعیه.
بله.
این بعد از آیه انی لاعوزی و عمل عامله میفرماد فاطلاق الایه تدل على ان تاثیر طبیعی، این تاثیر طبیعی مقصود چیه؟
همون تاثیر طبیعی که به اصطلاح اثر وجودی، تاثیر طبیعی اثر وجودی است که لاجزاء المجتمع فی مجتمعهم، یعنی هر جزئی در کل تاثیر داره، این اثر طبیعیه، هر جزئی در کل تاثیر داره. منتها میفرماید این یه تاثیر تکوینی داریم، مثل روابط یه خانواده با هم دیگه که پدر و مادر و فرزند و اینا تو حیوان هم هست که روابطشون با هم تأثیر داره، رشد محقق میشود تو نظام همون خانوادگی، بدون که دینی هم در کار باشد، بالاخره اینها روابط دارن با هم دیگه، تأثیر و تأثر دارن. همین عیناً تو نظام اجتماعی هست تشریعاً، یعنی با قوانین، با احکامی که آمده اختیارن، باید در حقیقت هر کدوم نسبت به دیگری چی باشن؟ تأثیرگذار باشن. لذا وظیفه هر کسی تو این رابطه تشریعاً محفوظ کاری که انجام میده، چنانچه در خانواده این رابطه محفوظه. پس اون تأثیر طبیعی همیشه جز در کل تأثیر داره یا نداره؟ تأثیر داره. جز در کل اجزا هستن که کل رو میسازن، چون اجزا هستن که کل رو میسازن، پس تأثیر اجزا هست که کل رو شکل میده. بله، این بیان اون مسئله است.
سوال برداشته بنده اینه که شما در واقع از اون عبارتی داخل آیه هست ذکرین و انسا این تحلیل رو دارید دیگه، درسته؟ یعنی این
تحصیل... یعنی بعضکم من بعضن انی لا اوزی عمل عامل منکم من ذکرین، بعضکم من بعضن یعنی بعضکم من بعضن که بعضی از اینها از بعضی دیگه هستن، و این عمل هیچ کدوم از اینها با اینکه یکی فرع دیگری است، یکی اصل دیگری است، اما عمل هیچ کسی چیه؟ ضایع نمی‌شود، چه اونی که اصل است چه اونی که فرع است. لذا عمل همه محفوظ است. من ذکرن و انسا لا اوزی عمل عامل منکم بعضکم من بعضن، با اینکه بعضی از بعضی هستین، اما عمل هیچ کسی ضایع نمی‌شود، اصل و فرع عملشون محفوظ است. درست شدش؟
چون یکم احساس میکنم که اگر بخوایم این تحلیلی که از تأثیر طبیعی داریم و با ابتدا و انتهای همین بند تحلیل کنیم یکم متفاوت میشه.
خب چی میفرمایید؟
میکنم همون بحث غلبه و اینها باشه، یعنی که خداوند رضایت نمیده که مثلا همین آیه بعدی ان الارض لله یورث و من یشا.
بله،
این بحث غلبه حق بر حکومت جائره، یا همون ابتدای آیه که صفت اجتماعی لا یرضی لعباده الکفر.
بله،
یعنی آخرش اون حکومت حقه که میتونه دینو به نحو کامل پیاده کنه. این بعض هم لبزن فکر میکنم تو این مقام باید تحلیل بشه. این تأثیر طبیعی همون منطق غلبه است، یعنی روی شما این ذکر انسا رو دلالت گرفتید برای اینکه این تأثیر طبیعی توی خانواده بین همدیگه یه تأثیر و تأثیری دارن و اینها. ولی
به عنوان پایه دیگه، خانواده به عنوان پایه، نه منحصر، به عنوان پایه که یک تأثیر تکوینی داریم ما که هر جزئی در کلش تأثیر داره. حالا این تأثیر تکوینی گاهی تشریعی هم هست، یعنی تحت یک اختیار و اراده محقق می شود. خب اینم محفوظه. خدا میخواد بگه تو این آیه میگه این محفوظه. حالا بله، مدل به اصطلاح محفوظ بودنش گاهی ظلم و استبداده که اون میشه در حقیقت ظلم، جور، و این محفوظ بودنش یعنی جزا. گاهی در حقیقت چی هستش؟ عدل است و صلاح است، میشه در حقیقت اون هم محفوظ است، منتها اون میشه در حقیقت چی؟ والعاقبت للمتقین، که در حقیقت عاقبت برای ما، منتها این والعاقبت للمتقین فرماید در کل این تأثیرات که هستش، ولی سمت و سوی عالم به سمت غلبه متقین است در عالم. بله، یعنی این تأثیر در نهایت به تأثیر صحیح و اون تأثیر صلحا و صالحین کشیده می شود که متقین هستن. خب این نتیجه قهریشه، که نتیجه قهری این محفوظ بودن یعنی تأثیر محفوظ است، محقق است، خدا هم در حقیقت این تأثیرها رو از بین نمی برد. پس در نهایت هم مؤمنین غلبه خواهند کرد که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. این نتیجه نهایی است که به این سمت داره حرکت میکنه، یعنی این تأثیر چه بخوایم چه نخوایم داره به اون سمت حرکت میکنه، منتها اگر انسان خواست سرعت رسیدن زودتر میشه، اگر نخواست سرعت رسیدن دیرتر میشه، ولی بالاخره این غایت است.
بله استاد.
بعد در ادامه میفرماید که و منها ان، پس فرمودن که این دموکراسی امروز همون استبداد سابق است که به اصطلاح تشابه و تماثل داره. بعد فرمودن من اعظمها این بود که بیان کردن که همون استخدام و استثمار امروز همون استکباری است که بودش، و همونه این رو بیان کردن. و منها باز از اون به اصطلاح، چون این منها و من اعظمها عطف به اون من اعظم هاست، من اعظم اون در حقیقت فروق این بود، و منها و من الفروق باز این است که ان فرق بین این مجتمعات غیر اسلامی و الهی با مجتمع الهی این است، ان اقسام الاجتماعات الا ما هو مشهود و مضبوط فی تاریخ هذا النوع لا تخلو عن وجود تفاضل بین افرادها. همیشه این برتری ها موجب فساد می شده، راندخاری می شده. اگر یه طبقه خودشون رو برتر دیدند، مقرب تر دیدند، اندالله معجور تر دیدن، این باعث همیشه چی میشه؟ فساده. لذا خودشون رو در حقیقت محق میبینن در این که این کار رو بکنن. این فساد انگیزه. میگه تو اجتماعات این همیشه بوده، اما تو اسلام این به طور کلی نفع شده و این تو زمان پیغمبر اکرم هم همین مسئله اجرا شد و حتی زمان امیرالمومنین علیه السلام هم بسیاری از اینهایی که تو دولت‌های قبل محقق شده بود امیرالمومنین علیه السلام لغو کرد، اما خب دوباره بعد از حضرت، هرچند مقاومت هم شد نسبت بعضیش، اما دوباره بعد از حضرت دوباره اینها رو انجام دادن. ان اقسام الاجتماع علامه و مشهود و مضبوط فی تاریخ هذا نو لا تخلو عن وجود تفاضل بین افرادها، این تفاضل مؤدن الى الفساد، که این تفاضل سبب فساد میشه، مؤدی به فساد است. فان اختلاف طبقات بالثروه او الجا والمقام المؤدی بالاخره الى بروز الفساد في المجتمع، اگر جامعه طبقاتی مثلا فاصل ها زیاد بشه به طوری که مشهود باشه و دیده بشه و آشکار باشد، این دنبالش بروز فساد در مجتمع من لوازمها، لکن المجتمع الاسلامی مجتمع متشابه الاجزا، نه متساوی الاجزا، متشابه الاجزا. لا تقدم فیها للبعض علی البعض ولا تفاضل ولا تفاخر ولا کرامت، اساس بر این است که اونجا کرامت و تفاضل و برتری بر هیچ کدوم از این نظام‌های مادی که سبب فساد باشد در کار نیست. و انما التفاوت الذي تستدعيه القريحه الانسانيه ولا تسقط عنه، اونی که قریحه انسانی میطلبد که خود ذوق انسانی این است که عالم در نظام در نظام انسانی نسبت به علم، العلم سلطان، وقتی که کسی عالمی رو میبیند و خودش نسبت به علم او جاهل است، یک خضوع و تواضعی نسبت به عالم هست. اگر کسی صفات خوبی در درونش هست، شجاعت دارد، یا کسی در قصد سخاوت دارد، یا کسی رحمت زیادی دارد، هر کدوم از اینها نوع خضوعی رو نسبت به بقیه‌ای که ندارن نسبت به او ایجاد میکند. این خضوع نسبت به صفات کریمه، این در جامعه یک امر قریحی وجدانی فطری است و این مطلوبم هست که خضوع در مقابل یک کمالی باشد، نه کمال مادی، نه ثروت. لذا میفرمایند اگر کسی ثروتمندی رو به خاطر ثروتش اکرام بکند، دو ثلث دینش رو از دست داده. یعنی اگر ملاک مادی شد و اون خضوعی که باید نسبت به قدرت الهی صورت بگیرد، نسبت به قدرتی که از جهت کرامت الهی ایجاد شده صورت بگیرد، اگر اومد تو قدرت مادی، اگر اومد تو قدرت مالی، اگر تو این جهات آمد، این در حقیقت مقابله دین است و دین این رو بر نمیتابد و این رو نهی کرده و به شدت مقابله کرده و لذا در حقیقت اینها هیچ کدام سبب تفاخر و تفاضل در مجتمع الهی نیست. اگر اول انقلاب دوستان یادشون نمیاد، به طوری شده بود که یک بوی از این ایجاد شده بود، کسایی که ثروتمند بودن وقتی تو جامعه بودن میخواستن نشون بدن که نه ما ثروتمند نیستیم، ما هم خلاصه به نحوی به اقشار کارگر و در حقیقت اقشار متوسط جامعه ما هم از همون سمت، لذا پنهان میکردن چون ارزش نبود. الان اینجوری نیست، قبل از انقلاب اینجور نبود، الان اینجوری نیست، الان تفاخره، الان مانور تجمله، یعنی هر کسی هر چی که دارد مانور تجمل میده تا دل بقیه رو آب کنه مثل قارون. نگاه الان نگاه قارونی است، ماشین های در حقیقت آنچنانی، ساختمان های اینچنینی، نمیدونم نماهای در حقیقت چنانی، هر کدام در حقیقت به دنبال چشم بود، مثل قوم هود هستن که اینا قوم هود نشون میداد که اینا تو کوها میساختن و هر کی دنبال این بود که بالاتر، تو قله بالاتری خونه‌شو بسازه تا تو چشم بیشتر باشه، تا دیده بشه. این همون مانور تجملی است که تو اسلام به شدت نفع شده. فرماید که اجتماع اسلامی اینها رو بر نمیتابد، مجتمع اسلامی مجتمع متشابه الاجزا، لا تقدم فیها للبعض علی البعض ولا تفاضل ولا تفاخر ولا کرامت و انما التفاوت الذي تستدعيه القريحه الانسانيه ولا تسقط عن انما هو في التقوى و امره الى الله سبحانه لا الى الناس. اونم خدا تشخیص میده، طرف نمیتونه بگه من با تقوا هم پس کرامت دارم، نه، تقوا رو خدا میپسندد و او در رابطه، و لذا کسی نمیتونه بر دیگری تفاخر بکند که من اهل عمل صالح هستم، الحمدلله که من برتری دارم. اگه کسی اینو دید، این اهل عمل صالح و تقوا نیست و امره الى الله هست، او رو خدا تشخیص میده و ما خبر نداریم که کی در بله. ما اون چرا که میبینیم اکرام او از جهت در حقیقت این قدری که میبینیم بر ما این اکرام، اما اینکه واقعا او خودش هم بخواد این برای خودش این اکرام قرار بده، ابدا و اصلا در حقیقت اگر کرد معلوم میشه که اون تقوا نیست. قال تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. فقط این برای شناختن همدیگه است، آدرس برای شناسایی، اینکه این تو این کوچه است اون تو اون کوچه است، اما اینکه تو این کوچه است اون که تو اون کوچه است او برتر از این است که چون تو اون کوچه است اون کوچه بهتره، این نه، اینا تو نظام الهی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و قال تعالی فاستبقوا الخیرات. اینکه امروز میرن تو برج ها میشینن و هر کسی سعی میکنه که اون ساختمان اون طبقات بالای برج، همون نگاه هودیه، نگاه قوم هود، نه نگاه قوم هود است که میخواستن برن طبقات بالاتر و اون سرفرازتر باشن، تو چشمتر باشن، نمیدونم چی میگن اینا رو که چشمنداز داره و نمیدونم چی کار میکنه، چی اسمی داره، خلاصه اسمش رو نمیدونیم، حالا دوستان شاید
پنت‌هاوس.
بله بله، همون که شما میگید پنت‌هاوس، نمیدونم چی میگید. بله. همون در حقیقت همون رو، که این همون نگاه قارونی و نگاه قوم هودیه که در حقیقت بار میزنه تا حرکت میکنه تا ببینن اینم اونجا در حقیقت در برج فلانم من مثلا اون ساختمون. این همه اینها اون نگاه استکباری است که گاهی نگاه استکباری کسی با ساختمان بلنده بر بقیه و بر فراز بقیه بودن خودش رو اشباع میکنه، گاهی در حقیقت با حاکمیت و دستور دادن و هر کدوم یه جوری همون نگاه استبدادی است و همونه، منتها این بیشتر از این پیدا نکرده. اگر حاکمش هم بکنن همون حالت رو داره، همون استبداد رو داره، هرچند هرچه بله بله درست. یه نسب الهی در کار است که مثل پیغمبر و امام معصوم که نسب است، یک داشتن شرایطی است که اون شرایط رو امام قرار میده به عنوان در حقیقت تا وقتی که اون باقی است. یعنی اگر میفرماید که من کان من الفقهاء صائنا لنفس مطیعا لامر مولا، نمیدونم این شرایطی که میفرماید تا وقتی که اون هست، این در حقیقت برتری به عنوان نیابت از جانب اونم نیابت باقی است. اما هرگاه که این تخته شد یا نبود یا خدشه دار شد، اونم دیگه باقی نیست. مثل ببینید تو نظام مثلا امامت جماعت، شهادت، قضاوت، تمام اینها ببینید یه چیزایی دارد که نظام اجتماعی رو شکل میده، همش بر اساس چیه؟ همش بر اساس خصوصیات باطنی و تقوایی، نه خصوصیات ظاهری. بله اونی که پیش خدا در حقیقت برتری داره، خدا هم تشخیص میده، خودش هم نباید به این نگاه بکند، اما برای مردم علائمی رو برای تشخیص قرار دادن تو اینجاها، تو این نظام روابط، درسته؟ که گفتن اگر این روابط تا وقتی که بود، این در حقیقت امام جماعت شما میشود، این قاضی باشد، این در حقیقت شهادتش مقبول باشد و جاهای مختلفی که به اصطلاح شرایط رو قرار دادن که نظام اجتماعی رو یک مقام اثباتش رو به عهده ما گذاشتن که ما بیابیم تو مقام اثبات. شخص هم نباید تو مقام اثبات خودش برای خودش بیابه، بلکه باید چیکار بکنن؟ دیگران برای او بیابن و احساس بکنن و احترام و اکرام قائل بشن و او رو در حقیقت جلو بندازن برای اون منصب اجتماعی، برای اون کار، و مطیع او باشن به همین نسبتی که نسب عام الهی است، به همین نسبت. اما بیش از این چی؟ هر جا خلاف این محقق شد، اون از ولایتش ساقط است و بر مردم مخالفت با او لازم است و باید دیگری رو قرار بدن. پس تو نظام اجتماعی هم شکل گرفته همین عدم به اصطلاح نظام قراردادی که تقدم مال و ثروت و نمیدونم شوکت ظاهر اینا نیست، بلکه تقدم صفات معنوی است. نظام میبینید که تو تمام اینها شرط هست که صفات باطنی اینها قوی باشه، عادل باشه، مخالف، به خصوص چون اینها در شرایط اجتماعی مخالف هوای نفس بودن، یعنی هوای نفسش هیچ تأثیری در این نداشته باشد یا کمترین تأثیری باشد که نتونه تو روابط اجتماعی، در حالی که حاکمیت های غیر همش چی بودش؟ بر اساس هوای نفس بود، اصلا تشدید هم لذا وقتی که میان تبلیغات میکنن منیت هاشون رو به رخ میکشن، اون امتیازات مادیشون رو به رخ میکشن، صفات برتری به اصطلاح اون الهی رو که بخواد طرف بگه که اینها در کار است و اینها کمال است و اینها باید ملاک‌ها، اینا مطرح نمیشه. که هر کسی تونست قدرتمندانه تر از جهت ظاهری حرف بزند و بتونه دیگری رو به راحتی تخریب بکند، مردم به او رأی میدن. یعنی اگه تونست اون رو بهتر خراب کنه بهتر بشه، مثل تو انتخابات ما هم این اومده دیگه که گاهی طرف بی تقوایی میکنه و به راحتی طرف مقابل رو چیکار میکنه؟ با به اصطلاح قدرت لفظی و مغالطه به چالش بکشونه جلوی همه تو منظر عمومی. حالا اون هم اگر بخواد این رو به چالش بکشونه، ممکنه یا قدرتش رو نداشته باشه یا اینکه مصلحت رو نبیند ببیند اصل نظام ممکنه با این زیر سوال بره که اینجور بشه. در هر صورتی این بی‌تقوایی ممکنه ذهن‌ها رو به سمت خودش جلب بکنه. اینا میشه نظام مادی، اینا میشه نگاه مادی و آثارش هم میشه آثاری که این میشه که نتیجه نداره. باد هواست هر کاری که میکنن، وقتی بر این اساس میان حاکم میشن نتیجه کارشون هم باد هواست، نتیجه محقق نمیشه. حفظ حاکمیت الهی هم خدای سبحان به ولایت فقیه کرده و اگر میخواست مثلا نتیجه تابع اینها باشه همش، چیزی از حاکمیت الهی باقی نمیمون. همین مقدارم که اینا دخالت دارن میکنن میبینید که مردم رو از حاکمیت روگردان میکنه و لذا باعث فساد شده. این نگاه نه در ایران جواب داده نه در کشورهای دیگه جواب داده. اگر بخواد این نگاه باشه الان خود آمریکاش رو ببینید، خود فرانسه‌ش رو ببینید، یعنی جواب نداده این نگاه دموکراسی که تراکم در حقیقت چی هستش؟ منیت هاست، تراکم منیت هاست، هرچند به عنوان جمهوریت و دموکراسی. اینا ایشون خوب تحلیل کرده اینجا که همه اینا تراکم منیته. پس یا ایها الناس قال تعالی فاستبقوا الخیرات، استباق و سبقت در خیرات باید باشد. یعنی ابتدای انقلاب این مرتبه شما چشیدیم که واقعا کسی که می آمد اگر از دوشش بر می داشتن خوشحال می شد، نه در حقیقت قصه بخوره گریه کنه ناراحت بشه. اگر دوشش برداشته میشد خوشحال میشد که الحمدلله یه باری از مسئولیت از دوش من برداشته شد، رفته بودم زیر بار، آمادم بودم اما بار مسئولیت برداشت. اما اینجوری نیست. الان فاستبقل در حقیقت منیاته، فاستبقل حواس در حقیقت تو خیلی از افراد، فاستبقل خیرات، فالحاکم والمحکوم والامیر والمأمور والرئیس والمرؤوس والحر والاب والرجل والمرأة والغنی والفقیر والصغیر والکبیر فی الاسلام فی موقف سوا من حیث جریان القانون دینی فی حقهم. اگر تخلفی کرد همون جور نسبت به این باید محقق بشه. حتی در روایت دارد که اگر به جایی رسید که اغنیا یا کسانی که قدرتمندند قانون نسبت به اونها کوتاهی شد در انجامش، اون در حقیقت سرنوشت اون در حقیقت حاکمیت قطعا به سقوط است. که باید حواسمون باشه که اینقدر مصلحت سنجی ها جلو نره که خیلی ها رو معاف از اجرای قانون بکنیم به خاطر مصلحت سنجی ها. ممکن حالا یه برهه یه زر، اما نباید نگاه کلی کشور به این سمت بره که الحمدلله یه قدری داره تغییر میکنه. خب بعد میفرماید که فی موقف سوا من حیث جریان قانون دینی فی حقه و من حیث انتفاع فواصل طبقات بینهم فی شؤون الاجتماعیه علا ما تدل علیه سیرت النبویه علا سائرها السلام و تحیه، که اون سیره‌ای که سائرش که خود پیغمبر بود سلام و تحیت بر او. سومین نکته میفرماید ان القوه المجریه فی الاسلام لیست هی طائفه متمیزه فی المجتمع. اینم نکته که قبلا هم تذکر دادیم، قوه مجریه در اسلام یه عده‌ای نیستن که استخدام شدن و دارن مدیرند و کار میکنن و اینا، نه، بل تعم جميع افراد المجتمع فعلى كل فرد ان يدعو الى الخير و يعمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. فقط امر معروف و نهی عن المنکر نگاه لفظی به اصطلاح نسبت به چادر تو سرت کن و نمیدونم حجاب تو اینا نیست. امر معروف و نهی عن المنکر در انجام کار هاست، یعنی در اون که خدمت به مردم، اگر جای کوتاهی باید همه دست به کار بشن تا اون محقق بشود. همه وظیفه همه است که این کارو بکنن. بعد تک تک افراد و هناک فروق آخر لا یخفا علی الباحث المتتبع، که دیگه این سه تا فرق رو ایشون بیان کرد. هازا کله فی حیات النبی صلی الله علیه و آله، اما بعده بعد پیغمبر فالجمهور من المسلمین، عموم مسلمان ها علی ان انتخاب الخلیفه الحاکم فی المجتمع، برگردوندن به این که خلیفه حاکم رو خودشون انتخاب بکنن یا به اون نحوی که محقق شد انتخاب خلیفه الحاکم فی المجتمع الی المسلمین. و شیعه میگه که چی؟ اونا جمهور و شیعه من المسلمین و شیعه من المسلمین الا ان الخلیفه منصوص من جانب الله و رسوله و هم اثنا عشر اماما على تفصیل الموضوع فی کتب الکلام ولكن على ای حال امر الحکومت الاسلامی بعد النبی صلی الله علیه و سلم و بعد غیبت الامام کما دوران غیبت کبرا کما فی زمان الحاضر الى المسلمین من غیر اشکال. واگذار شده به مسلمان ها. به چه نحوی واگذار شده؟ اگر در زمانی که نسب پیغمبر بود برای امیرالمومنین علیه السلام واگذار شده قبولش، واگذار شده اونم قدرت انتخاب ندارن، یعنی علی المسلمین ان یجب در حقیقت طاعت چی را، اونی رو که پس قبول واگذار شده، اما این قبول واگذار شده نه به عنوان یه حق انتخابی که حالا تابع امیرالمومنین باشن یا نباشن، نه، همون جوری که اون طرف رو نسب بکند تبعیتش به همون نسبت واجب است. اگر الان نسب عام است تبعیت در نسب عام هم لازم است. اگر نسب عام رو به عنوان لازم دونستن امروز تبعیت از اون رو هم لازم دونستن. بله. والذي يمكن ان يستفاد من الكتاب في ذلك ان عليهم تعيين الحاكم في المجتمع. بله، مردم باید حاکم رو پیدا بکنن در مجتمع علی سیرت رسول الله، برای همون چیزی که پیغمبر سیره پیغمبر بوده صلی الله علیه و آله و سلم، و هی سنت الامامه دون الملوکیت و الامپراتوریه. منتها این حالا اگر از این قوی تر جا داشت که بر مردم لازم بوده که نسب خاص رو و بعدم نسب عام رو تبعیت بکنن، اینجا اون حالتی که رها شده است تلقی شده یک کمی، اما با نگاه ایشون که در جاهای دیگه داریم که میفرماید همینجا بالا اشاره کردن در دوره غیبت هم نسب عام و نیابت عامه کاملا در حقیقت خصوصیاتش هست که باز شروط رو ایشون هم میفرماید علیهم تعین الحاکم فی المجتمع علا سیرت رسول الله و هی سنت الامامت دون الملوکت و الامبرو و سیر فیهم به حفاظت الاحکام من غیر تغییر، باید تمام احکام مراعات بشود و تغییر نکند، و تولی به شور فی غیر اونجا هم که حکم نیست باید با مشورت در قش کار بکند من حوادث الوقت، تا از دیگرانی که متخصصن مشورت بکند و استفاده بکند تا موضوع شناسی بشه تا حکم برش مترتب بشود من حوادث الوقت و المحل کما تقدم، و دلیل علی ذلک کله جمیع ما تقدم من الآیات فی ولایت النبی صلی الله علیه و سلم مضافتن الی قوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که اگر سیر رسول الله هست امروز هم اسوه حسنه است برای اینکه این محقق بشود. حالا اگه دوستان سوالی دارن که، و الا نزدیک اذان شد.